ساعت 10 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی 12 آذر ماه 95 برابر با 2 دسامبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات بعد از تمدید تحریم‌های ایران در سنای آمریکا. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی. آزاده،
متشکرم وحید. سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی برای مقابله با تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران در سنای آمریکا طرحی دو فوریتی را برای ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی تهیه کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بهروز نعمتی نماینده مجلس اعلام کرده است یکی از این اقدامات تهیه طرح دو فوریتی ممنوعیت خرید کالاهای مصرفی است که با تصویب آن خرید با واسطه و بی واسطه هر گونه کالای مصرفی از جمله فرآورده‌های دامی و زراعی از ایالات متحده آمریکا ممنوع می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران را نقض برجام خوانده بود. وزارت امور خارجه ایران ساعتی پس از تصویب تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران در سنای آمریکا این اقدام را نقض برجام خواند و گفت این اتفاق به هیئت نظارت بر برجام برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود. این هیئت نهادی است که به دستور رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی برای بررسی اجرا و تشخیص نقض برجام تشکیل شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است رئیس جمهور آمریکا در برجام پذیرفته با استفاده از کلیه اختیارات خود از قانونی و اجرایی شدن موارد مخالف برجام جلوگیری کند. در این باره تا دقایقی آینده بیشتر خواهید شنید. مراسم سالروز قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در امامزاده طاهر کرج با ممانعت و درگیری با نیروهای وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی روبرو شد. به گزارش رادیو فردا روز جمعه ناصر زرفشان حقوقدان و دبیر کانون نویسندگان ایران و فرزند او مزدک زرفشان همراه با بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان ایران در این مراسم بازداشت شدند. کانون نویسندگان ایران روز جمعه این مراسم را به مناسبت 18مین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از نویسندگان مطرح ایران در ماجرای موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای برگزار کرد. در این زمینه بیشتر خواهید شنید. کاتب وفاداری یک شهروند زرتشتی در نامه خطاب به رهبر ایران اعلام کرد برادرش کارن با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی به همراه همسرش آفرین نیساری از مرداد ماه امسال در بازداشت به سر می‌برند. کاتب وفاداری در این نامه که در وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر منتشر شده گفته در مدت بازداشت برادر او و همسرش اعضای خانواده با چیزی که پاپوش دوزی برای اخاذی مالی، تصرف اموال و تهدیدات امنیتی توصیف کرده مواجه بودند. کارن وفاداری مدیر گالری هنری آن در تهران است. کاتب وفاداری خواهر او گفته است ماموران امنیتی پس از بازداشت برادرش به گالری او رفته و پس از توقیف و شکستن برخی آثار گالری را مهر و موم کردند. فرماندار تهران میگوید دست کم 3000 کودک متکدی از سطح شهر تهران جمع‌آوری شدند. به گفته فرمانده تهران از مجموع کودکان متکدی شناسایی شده 2000 تن از اتباع سایر کشورها هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عیسی فرهادی از ظرفیت پایین بهسیستی برای نگهداری از این کودکان خبر داده و گفته این سازمان امکان نگهداری تنها 200 کودک را دارد. به گفته فرماندار تهران در حال حاضر شمار متکدیان بزرگسال شهر تهران به شدت کاهش یافته و تعداد کودکان متکدی در پایتخت بیشتر شده است. فرماندار تهران چند پیش گفته بود تعداد متکدیان بالای 15 سال در تهران کم شده است. امام جمعه تهران با انتقاد از استعفای مدیرعامل راه آهن به دنبال حادثه تصادف قطار گفته است اگر او مقصر است باید محاکمه شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد علی موحدی کرمانی در نماز جمعه این هفته تهران گفت استعفای مدیرعامل راه آهن جای تعجب دارد و اگر او مقصر است باید محاکمه و عزل شود. آقای موحدی کرمانی ادامه داده است اگر مدیرعامل پیشین راه آهن مقصر نیست چرا به گفته او به تقلید از بیگانگان در هنگام حادثه استعفا کرده است؟ هفته گذشته به دنبال تصادف دو قطار نزدیک سمنان که به کشته شدن دست کم 40 تن منجر شد، مدیرعامل شرکت راه آهن از مقام خود استعفا کرد. و آژانس پلیس اتحادیه اروپا یوروپول نسبت به احتمال انجام حملات جدیدی از سوی خلافت اسلامی در کشورهای اتحادیه اروپا هشدار داد. در گزارشی که روز جمعه از سوی یوروپول منتشر شده، نسبت به احتمال بکارگیری تاکتیک و شیوه‌های تازه در انجام حملات تروریستی از سوی این گروه در کشورهای اروپایی هشدار داده شد. شده است.
ممنونم آزاد. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. مقام‌های ایرانی میگویند تمدید تحریم‌ها توسط آمریکا خلاف برجام است.
باید تأکید کرد که نقض برجام نیست، این ربطی به تعهدات ایالات متحده در قبال برنامه‌های هسته ایران نداره.
انتقاد امامان جمعه ایران علیه دولت حسن روحانی شدت گرفته. نماینده ی آیت الله خامنه‌ای در خراسان هم با رئیس جمهور ایران دیدار نکرد.
عدم دیدار آقای علم الهدا به معنی شکاف عمیق میان برخی از ائمه جمعه و رئیس دولت هست.
در مراسم 18 سالگرد قتل‌های زنجیری سال 77 ناصر زرافشان حقوقدان و چند نفر دیگر بازداشت شدند.
پدرم رو ظاهرا جدا کردن و مزدک رو به همراه خانم سرحدی زاده و آقای بکتاش بردن. نمیدونیم که کجا بردن.
و اگر تا پایان این بخش همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای گذشته به شهر مشهد سفر کرد، اما دیداری بین او با آیت الله علم الهدا امام جمعه و نماینده آیت الله خامنه ای در استان خراسان صورت نگرفته. در هفته‌های گذشته انتقادهای امامان جمعه از دولت حسن روحانی شدت بیشتری گرفته. دقایق پیش در همین زمینه گفتگوی داشتم با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا که میشنوید.
رسم در 14 گذشته این بوده که نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه به استقبال رئیس دولت می رفتن و در جلسات اداری با حضور رئیس جمهور شرکت می کردن. عدم دیدار آقای علم الهدا به معنی شکاف عمیق میان برخی از ائمه جمعه و رئیس دولت هست. این شکاف من معتقد هستم که تا سطح رهبری و بیت هم ادامه پیدا میکنه، چون ائمه جمعه مجری سیاست‌های بیت هستند. به نظر میاد شکاف میان آقای روحانی و خامنه‌ای به نقاط تلاعم ناپذیری رسیده، بالاخص در موضوع برجام، سیاست‌های فرهنگی اجتماعی، موضوع تنش‌زدایی با غرب و موضوع برخورد با فساد. افزایش گروگانگیری شهروندان دوتابیتی بالاخص با هدف تداوم تنش با کشورهای غربی یکی از نشانه های این تنش هست.
آقای محمدی، آقای علم الهدا روز جمعه در خطبه های نماز جمعه مشهد میگه که رهبر ایران قبلا خطاب به مسئولان اجرایی گفته که ببینید در مشهد چه میکنن، شما نیز همین کار رو انجام بدید. آیا این به معنای اینه که میخواد یک نوع تاییدیه بگیره به خاطر رفتارها و عملکردی که خود ایشون آقای علم الهدا نسبت به برخی مسائل سیاسی و فرهنگی داشتن، یا مفهوم و منظور دیگری رو پشت این ماجرا نهفته شده؟
این هم به معنای تاییدیه گرفتن هست و هم به معنی این هست که آقای خامنه ای از کارکرد دولت راضی نیست. آقای خامنه ای این عدم رضایت رو در صحبت‌های مختلف بیان کرده، اما موضوع این هست که فعلا گزینه‌ای غیر از آقای روحانی وجود نداره. آقای خامنه ای به عنوان مثال به صراحت از نوع برخورد دولت با موضوع فیش‌های نجومی انتقاد می‌کنه و کاملا فضاسازی‌های تبلیغاتی اخیر رو در دولت شخص رهبری داره هدایت میکنه. در فعالیت‌های محدود کننده دولت بالاخص در استان خراسان آقای خامنه‌ای کاملا سکوت پیشه کرده.
آقای محمدی، علاوه بر امام جمعه مشهد، در هفته‌های اخیر در همین روز جمعه ما می‌بینیم ائمه جمعه دیگر شهرهای بزرگ ایران هم تهران، کرمان، اصفهان و جای مختلف نسبت به عملکرد دولت انتقادهای علنی می‌کنند. آیا پشت این ماجرا یک امر سیستماتیکی نهفته شده که اینقدر انتقاد از دولت آقای روحانی میشه از سوی ائمه جمعه؟
من فکر میکنم همین طور هست. این انتقادها و برخوردهایی که با دولت داره صورت میگیره فقط هم به ائمه جمعه محدود نمیشه. مسئولان دستگاه قضایی، فرماندهان سپاه، بالاخص رادیو تلویزیون دولتی در ماه‌های اخیر برخوردی کاملا انتقادی و منفی در برابر دولت آقای روحانی پیشه کردن، کاری که در دوره‌های قبل انجام نمیدادند. به نظر میاد که این حرکت هماهنگ در جهت تک دوره‌ای کردن دولت آقای روحانی است.
انتقاد امامان جمعه ایران علیه دولت حسن روحانی شدت گرفته. آیت الله علم‌الهدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در خراسان هم با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار نکرد. گفتگو رو میشنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که 18 سال است که مراسم بزرگ داشته جان باختگان قطرای سیاسی موسوم به قطرای زنجیره‌ای سال 77 در نیمه آذر ماه هر سال برگزار میشه. هرچند کارشکنی‌های نیروهای امنیتی و اطلاعاتی اجازه نداده که این مراسم در هیچ سالی به طور شایسته برگزار بشه، اما بنا به اطلاعی کانون نویسندگان ایران، آنچه روز جمعه 12 آذر ماه در گورستان امامزاده طاهر کرج اتفاق افتاد، نمایش مطلق خشونت توصیف شده. بنابر آخرین گزارش‌ها، ناصر ظرفشان، حقوقدان، نویسنده و عضو کانون نویسندگان، مزدک ظرفشان فرزند او از جمله بازداشت شدگان بودند. زویا ظرفشان، دختر آقای ظرفشان مقیم هلند، از آخرین اطلاعات خود در مورد حوادث عصر جمعه میگه.
من با یکی از شاهدان عینی که اونجا بود در تماس بودم و جزئیات رو پرسیدم. بنا به دعوت کانون نویسندگان، همونطور که میدونین قرار بود در سال روز قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، مردم در گورستان امامزاده طاهر شهر کرج جمع بشن و مراسم یادبودی برگزار بشه. ظاهرا نیروهای اطلاعات و نیروهای لباس شخصی و مامورین نیروی انتظامی به همراه چند دستگاه خودروی پلیس و نیروهای مسلح به سلاح کمری در محل ورودی گورستان حضور داشتند و مانع ورود افراد و خودروها می شدند که حدس می زدند قصد شرکت در این مراسم رو دارند. و ماموران نیروی انتظامی به دستور ماموران اطلاعات به سمت مردم حمله می برند و سعی می کنند با تهدید و فحاشی متفرق کنند مردم رو. تا جایی که شنیدم به برادر من مزدک ظرفشان حمله می کنند و توسط چند تن، اینجوری که همین شاهد عینی گفته، 8 نفر از ماموران در حالی که روی زمین خوابونده بودن به شدت مورد ضرب و شتم قرار میدن و طوری که صورتش تمام خونین میشه، یعنی صورتش پر از خون بوده و اینو میندازن توی ماشین. و بعد پدرم که میاد در کمک کنه اون رو هم میگن که لگد میزنن و با مشت و لگد همون پایش که 3 بار تا حالا عمل شده بعد از یه تصادف لگد زدن و خلاصه با بعد به سرش ضربه زدن و اینا رو بردن توی ماشین. پدرم رو ظاهرا جدا کردن و مزدک رو به همراه خانم سرحدی زاده و آقای بکتاش بردن. پدرم رو از اینها جدا کردن. نمیدونیم که کجا بردن. ظاهرا با ماشین شخصی بردن. مشخص نیست که کجا نگهداری میشن. و با توجه به اینکه من میشه خیلی نگران مزدک هستم، شما تصور کنین 8 نفر یه نفر رو زمین بخوابونن اونجوری با اون وضعیت کتک بزنن و اینها، خب فکر نمی کنم به این راحتی ول کنن، به خاطر اینکه آثار اون زخم و اینها احتمالاً هست، مدتی شاید اینو نگه دارن. نمیدونیم که کجا هست، بیشتر نگرانی اینه که نمیدونیم کجا بردن اینا رو. این مراسم هر سال بوده، هر سال هم درست ممانعت میشده که برگزار بشه، ولی میرفتن. من میدونم که هر سال میرفتن، حالا مزدک شاید همیشه نه، ولی خب پدرم همیشه میرفته و حالا ظاهرا با آرامش برگزار میشده. حالا چرا این دفعه خواستن که اینو خشونت نشون بدن دیگه معلوم نیست، ولی یه مراسم روتینی بوده که اینا میرفتن دیگه، هر سال میرفتن. ما میدونستیم این موقعی سال به هر حال پدر من میره و حالا این دفعه حمله کردن به مردم و اینجوری هدف گرفتن. خب برادر منو هدف گرفتن، با توجه اینکه اصلا برادر من فعالیت سیاسی نمیکنه و بیشتر شب قصد آزار و اذیت پدرم بوده، من اینجوری فکر میکنم.
در مراسم 18 سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 ناصر ظرفشان، حقوقدان و فرزند او و همچنین چند نفر دیگر بازداشت شدند. گفتگو با زویا ظرفشان رو میشنیدید، دختر ناصر ظرفشان.
درخواست 19 سازمان حقوق بشری از مقام‌های ایران به آزار و اذیت نوکشان مسیحی پایان دهید.
ما حداقل از 79 مورد بازداشت در اوایل سال جاری مطلع هستیم.
صدور حکم 21 سال زندان برای احمد منتظری، اتهام انتشار فایل صوتی محرمانه.
هیچ کس هم محرمانه سری نبوده.
من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
موج محکومیت صدور حکم زندان علیه احمد منتظری همچنان ادامه دارد. در جدیدترین اقدام سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه این حکم را محکوم کرد. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای آنچه را محکومیت سنگین زندان برای احمد منتظری خوانده محکوم کرده است. این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران که در فرانسه مستقر است در اطلاعیه خود تاکید کرده که با این محکومیت سنگین دستگاه قضایی ایران می‌خواهد بخشی از تاریخ را حذف کند. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، احمد منتظری برای تلاش در مطلع کردن شهروندان از دوره‌ای که این بیانیه آن را دوره تاریک تاریخ ایران خوانده به 21 سال زندان محکوم شده است. وبسایت آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی، روز 20 مرداد ماه یک فایل صوتی از او را که مربوط به 24 مرداد سال 1367 بود منتشر کرد. در این فایل صوتی این مرجع شیعه در دیدار با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های آن سال در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند. آیت الله منتظری در این گفتگو گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم میکند. در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است که انتشار این نوار صوتی زلزله سیاسی و رسانه‌ای پدید آورد. بنابراین گزارش به فتوای آیت الله خمینی به مدت چند هفته در تابستان 1367 اعضای این هیئت و کمیسیون‌های مشابه در سراسر کشور هزاران نفر از زندانیان سیاسی از جمله شماری از روزنامه‌نگاران را در جلسه‌هایی که در اغلب موارد تنها چند دقیقه طول کشید دوباره بازجویی کرد. به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز، بسیاری از این زندانیان به مرگ محکوم شدند. به گفته اعضای این هیئت، حکم اعدام برای زندانیانی صادر شد که از عقاید خود ابراز پشیمانی نکردند. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در فرانسه است، پس از انتشار این نوار صوتی برای نخستین بار مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی به شکل علنی درباره اعدام‌ها موضع گرفتند. تا پیش از انتشار نوار، سخن گفتن در این باره تابو محسوب می شد. با درخواست وزارت اطلاعات، این نوار صوتی در همان روز انتشار از روی سایت برداشته شد و سه روز پس از آن احمد منتظری به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد و تا زمان محاکمه در 28 مهر ماه امسال چندین جلسه احضار و بازجویی شد. شنبه 7 آذر ماه حکم 21 سال زندان به احمد منتظری ابلاغ شد. بر اساس این گزارش، احمد منتظری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 10 سال حبس تعزیری به دلیل انتشار فایل صوتی دارای طبقه بندی سری به 1 سال زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است. احمد منتظری به رسانه‌ها اعلام کرده است که به حکمی که آن را ناعادلانه خوانده اعتراض خواهد کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز حکم سنگین زندان علیه احمد منتظری را محکوم کرد. گزارش رویا کریمی مجد را می‌شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مقام‌های ایرانی میگویند تمدید تحریم‌ها توسط سنای آمریکا خلاف برجام است. گزارشی در همین زمینه بشنوید از سمیرا عرایی.
خبر تمدید 10 سالگی تحریم‌های آمریکا علیه ایران توسط سنای این کشور مقام‌های عالی رتبه ایران را به واکنش انداخته و این سوال را مطرح کرده که آیا این تحریم‌ها ناقض برجام است یا نه و ایران چه اقدامی در قبال آنها انجام خواهد داد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز جمعه در یکی از نخستین واکنش‌ها گفت که دولت آمریکا مسئول اجرای تعهدات بین‌المللی این کشور است و تحولات سیاسی داخل این کشور یا ارتباطات میان قوای مقننه و مجریه در این کشور نباید توجیهی برای اهمال یا استنکاف از اجرای تعهدات بین‌المللی محسوب شود. سنای آمریکا روز پنجشنبه 11 آذر بدون حتی یک رأی مخالف مدت زمان یک رشته تحریم علیه ایران را برای 10 سال دیگر تمدید کرد. اما از آن سو نمایندگان مجلس نظیر محمدرضا عارف و بهروز نعمتی نیز به این اقدام آمریکا آمریکا واکنش نشان دادند. آقای عارف میگوید این اقدام اعتماد جامعه بین‌المللی به آمریکا را تحت شعاع قرار می‌دهد و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز میگوید ایران خود را برای این اقدامات آمریکا آماده خواهد کرد و در مجلس طرحی دو فوریتی در این رابطه به تصویب خواهد رسید. اما این خبر در نماز جمعه 12 آذر نیز واکنش گسترده‌ای داشت. محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های روز جمعه این گونه واکنش نشان داد.
اگر شما به سوی پاره کردن برجام می روید، ما طبق بیان رهبری قبل از شما اون را می سوزانیم.
مقام‌های ایرانی معتقدند این مصوبه به معنای نقض برجام است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که در مذاکرات هسته‌ای ایران نقش مهمی داشت در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میگوید که اگر این تحریم‌ها مجدداً عملیاتی و اجرایی شوند نقض صریح برجام است. آقای صالحی میگوید که ایران پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و آمادگی مناسبی دارد ولی در حال حاضر ضرورتی ندارد که ایران این اقدامات متعاقب را علنی کند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که اقدام آمریکا نقض برجام نیست و به موارد دیگری مربوط است.
باید تاکید کرد که نقض برجام نیست، این ربطی به تعهدات ایالات متحده در قبال برنامه هسته ایران نداره. حتی اگر جمهوری اسلامی تاکید داشته باشه که نقض برجام صورت گرفته، چاره‌ای نیست که اعتراض کنن و ارجاع بدن انتقاد و اعتراض خودشون رو به کمیسیون مشترکی که پیش بینی شده در این رابطه. در نهایت کار خواهد رسید به سطح وزرای خارجه، به هیئت مشیر وزارتی و در انتها به شورای امنیت سازمان ملل. تهران ناگزیر هست از تعقیب اون، مگر اینکه بخواد کاملا نقض برجام کنه، که من فکر می‌کنم مجموعه محدودیت‌ها و مسائلی که پیرامون جمهوری اسلامی رو گرفته در رابطه با مسئله هسته‌ای و حتی بحران اقتصادیش، هسته اصلی قدرت در ایران رو وادار خواهد کرد به اینکه بجز اتکا به یک سری شعارها حداکثر اعتراض کنه به کمیسیون پیشبینی شده برای حل اختلاف در مسائل مورد شکایت طرفه.
مجموعه تحریم‌های تصویب شده تحریم‌های تازه‌ای نیستند. این تحریم‌ها ایران را بابت نقض حقوق بشر و حمایت از گروه‌های به زعم آمریکا تروریستی نظیر حزب الله لبنان تنبیه می‌کنند و در حال حاضر نیز این مصوبه وجود دارد، اما به خواست باراک اوباما اجرایی نمی‌شود. باراک اوباما مصوبه تازه کنگره و سنا را امضا خواهد کرد. با این حال در ماه‌های گذشته و پس از حصول توافق هسته‌ای همواره تاکید کرده بود که پایبندی به تعهدات آمریکا در قبال ایران بسیار اهمیت دارد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته و پس از تصویب این تحریم‌ها در کنگره بر همین پایبندی تاکید کرده بود.
اگه کنگره بخواد به این تحریم‌ها اضافه کنه، خب ما می‌بینیم که اونها چه پیشنهادی دارن. با این همه قطعاً مصوبه‌ای رو امضا نمی‌کنیم که خواست جامعه بین‌المللی رو برای اجرایی کردن موفق توافق هسته‌ای با ایران به چالش بکشه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در خرداد ماه در یکی از جلسات توجیهی در مجلس شورای اسلامی گفته بود که دولت ایران با آمریکا تذکر داده که تمدید تحریم‌ها مغایر با برجام است، اما گذشت از تمامی این مقام‌ها و مسئولین در رأس همگی رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای مشخصاً به این تحریم‌ها اشاره کرده و گفته بود تمدید آنها به وضوح نقض برجام است.
اگر این تحریم بشود قطعاً نقض برجام.
تمدید 10 ساله تحریم‌ها علیه ایران پیشتر در کنگره آمریکا با یک رأی مخالف تصویب شده بود و حال با تایید تمامی سناتورها در سنا نیز تصویب شده است.
مقام‌های ایرانی می‌گویند تمدید تحریم‌ها توسط سنای آمریکا خلاف برجام است. گزارش سمیرا قرایی رو می‌شنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا می‌تونید زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12.
اینجا رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز میگوید همگرایی روسیه، ایران و عربستان عامل موفقیت اوپک در تصمیم گیری درباره کاهش تولید نفت بوده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
روسیه برای نخستین بار در 15 سال گذشته با اوپک برای کاهش تولید نفت به توافق رسید. گزارش های متعدد حاکیست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار این توافق بود و بنا به گزارش اختصاصی رویترز او در توافق داخلی اوپک نقش محوری داشت که بیانگر افزایش بی سابقه نفوذ روسیه در خاورمیانه همزمان با کم رنگ شدن نقش آمریکا توصیف شده. به گزارش رویترز رئیس جمهور روسیه در ماه سپتامبر در حاشیه اجلاس گروه 20 با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان درباره پیشبرد طرح کاهش تولید به توافق اولیه دست یافت و در آستانه نشست اوپک طی تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره سازوکار این توافق گفتگو کرد و از جمله متذکر شد که عربستان حاضر به کاهش حجم تولید نفت است به شرطی که ایران از این تصمیم برای اهداف تبلیغاتی خود استفاده نکند. رویترز به نقل از منابع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که آیت الله خامنه‌ای با این استراتژی ضمن حفظ خطوط قرمز موافقت کرد. در این زمینه روزنامه روسی ایزوستیه نیز نوشت در حالی که ایران و عربستان برای مدتی طولانی مواضع متضاد داشتند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی چند مرحله رایزنی دیدگاه های این دو بازیکن عمده بازار نفت را به هم نزدیک کرد. از سوی دیگر حمید ابوطالبی معاون سیاسی رئیس جمهور ایران با اشاره به تماس تلفنی روحانی و پوتین در توییتر خود نوشت زمانی که قدرت های بزرگ توافق می کنند می توان شاهد تحولات بزرگی بود. همزمان بیژن زنگنه وزیر نفت ایران درباره تاثیرگذاری مکالمه تلفنی رؤسای جمهور ایران و روسیه بر نشست اوپک گفت تولید نفت روسیه در اختیار شخص آقای پوتین است. او افزود وزیران انرژی الجزایر و ونزوئلا که در مسکو بودند گفتند پس از این تماس تلفنی موضع الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه نیز تغییر کرده. در این میان خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد نوواک که همواره تاکید کرده روسیه آماده تثبیت تولید است و نه کاهش تولید در تماس تلفنی با همتای سعودیش که ساعت 2 بامداد به وقت مسکو چند ساعت مانده به اجلاس اوپک انجام شد تضمین کرد که روسیه نه تنها آماده کاهش تولید است که متعهد می شود نیمی از حجم کاهشی غیر اوپک ها را تقبل کند. به گزارش بلومبرگ این تماس تلفنی در تصمیم عربستان حیاتی بود و توافق اوپک را نجات داد. نوواک در گفتگو با خبرنگاران توافق کاهش تولید نفت را تاریخ ساز دانست و اعلام کرد
روسیه поэтапно снизит добычу в первом полугодии 2017 года.
روسیه در نیمه اول سال 2017 به طور تدریجی در مدت زمان کوتاه و با در نظر گرفتن قابلیت‌های فنی تولید نفت خود را روزی تا 300 هزار بشکه کاهش خواهد داد. مشارکت داوطلبانه روسیه منوط به کاهش تولید نفت اوپک تا 32 میلیون بشکه در روز و همچنین مشارکت گسترده سایر غیر اوپکی ها در این طرح است.
طی چند روز گذشته از اعلام توافق اوپک و روسیه چگونگی مشارکت شرکت های نفتی روسی در این طرح مورد بحث های بسیاری بود. تکنون تنها لوکویل از آمادگی خود برای کاهش تولید خبر داد در حالی که سایر تولید کنندگان از واکنش به این موضوع سرباز زدند. روزنامه روسیه کامرسانت جمعه در گزارش به نقل از منابع آگاه نوشت محال است هیچ یک از این شرکت ها از اجرای دستورات کرملین سرپیچی کنند، اما احتمالاً شرط مشارکت در این طرح را کاهش مالیات خواهند گذاشت. یوری بارسوکوف تحلیلگر کامرسانت اجرای توافق روسیه و اوپک را دشوار توصیف میکند.
Как мы это будем делать технологически, представить трудно, особенно в зимних условиях.
کاهش تولید در میدان‌های سیبری در این فصل به معنای تعطیل شدن چاه‌هاست و هیچ شرکتی به ویژه شرکت‌هایی که از چاه‌های جدید استخراج می‌کنند این کار را انجام نخواهند داد. اگر طرح پیشنهادی کنونی که بر اساس آن حجم کاهشی با توجه به سهم تولیدی شرکت‌ها بینشان تقسیم می‌شود پذیرفته شود، شرکت‌های در حال افزایش تولید بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد که منصفانه نیست. وزیر انرژی توافق با اوپک را ستایش می‌کند، اما به زودی ناچار خواهد بود با تک تک تولید کنندگان وارد مذاکره شود و این مذاکرات آسان نخواهد بود.
اوپک چهارشنبه برای کاهش 1,200,000 بشکه تولید روزانه خود به توافق رسید که باعث افزایش قابل توجه بهای جهانی نفت شد. اما جمعه در میان نگرانی ها از اجرای تعهدات تولید کنندگان عمده قیمت نفت دوباره رو به کاهش نهاده. روسیه بزرگترین تولید کننده نفت جهان ماه گذشته به طور متوسط روزی 11,210,000 بشکه نفت تولید کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دیدگاه ها و نظرات خودتون رو میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. من وحید پورساد از این که تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.